بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه وعظمة أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين بسورة خاص هدیه به ساحت منور و نورانی امیر عالم وجود سیف الله المسلول نفس الرسول و زوج البتول امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفر. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل ما رو، دور هم جمع شدن ما رو به کرمش از ما قبول کنه و ما رو از در خانه اهل بیت به جای دیگری حواله نده و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت و نوکری آستان شریفش، تمهید مقدمات ظهور مبارکش و شهادت در راهش رو برای همه ما نسل و ذریه‌مون، خانواده‌مون، بچه‌هامون روزی و مقدر کنه، صلوات دیگری محبت کنه. جلسه گذشته ما ابتدای عرایزمون قبل از شروع اون دو حکمت و خطبه دو نکته عرض کردیم که خبری خدمت شما عرض کردیم و بعد یه نکته راجع به آخر الزمان که مصلحت نبود منتشر بشه و البته این که الان میگم مصلحت نبود منتشر بشه، این مصلحته که اعلام بشه که ما حذف کردیم. اونجا سوال شد برای بعضی از عزیزان که الان مگه ما شرایط آخرالزمان هستیم نیستیم؟ مثلا یکی گفته بود آقا ما ناامید شدیم. عرض کنم که فکر کردیم الان تو آخرالزمانیم، بعد شما میگی که نه خیلی نیستیم، هنوز خیلی مونده تا برسیم. اولا که وظیفه گوینده اون نیست که کسی خوشحال بشه یا ناراحت و مطابق عرض کنم که میل مخاطب بزرگوار سخن بگه. ثانیاً بحث ما این نبود که فرج از ولی اثر و آنافدا دوره. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا انشاءالله. اما این شرایطی داره و شروطی، حالا ما نمیخوام فعلا راجع به این موضوع بحث کنیم که بحث از مهدویت یه بحث بسیار بسیار بسیار, بسیار تخصصی دقیقه. اگر یه وقتی توفیق پیدا کردم همه اشتغالاتمو در طول هفته تعطیل کنم، اون وقت یه بحثی راجع به مهدویت با این قلت با و ضعف سواد و اینا باید بنزه ضعف خودمون مطرح کنیم، ولی اینجور نیست که الان دم دستی شده و هر کسی از والدش قهر میکنه راجع به موضوع صحبت میکنه. اینطوری نیست بحث. پیچیدگی بحث از مهدویت تقریبا از همه مباحث دیگه اسلامی بیشتره. ما یه مقدمه رو در جمع اساتید یکی از دانشگاه ها که همشون اساتید دکترای الهیات و رشته‌های مختلفن مطرح کردیم، گفتم آقا این بحث سنگین بود و درد خانواده ها نمیخورد. تازه مقدمه بود. بحث پیچیده است اینجا، چون بیان تجربه رخ داده نیست، مطلبی است که هنوز رخ نداده. کیفیت غیبت، علل غیبت، حکمت های غیبت، ما و آخر الزمان، یه بحث بسیار پیچیده و دقیقیه. یه جایی باید خدا روزی کنه یه آدم سر سفره مرد الهی روزیش بشه بنشینه که خدا ایشالا به همون روزی کنه و بعدم کار کرد روش. ولی عرایز ما به این معنا نبود که حالا که عرض میکنیم که شرایط آخر زمان خیلی سخته یعنی بعد مثلا 400 هزار سال طول بکشه. این رو کتمان نمی کنم که ممکنه 400 هزار سال دیگه هم طول بکشه. اصلا آقا این که خیال کنیم خدا کم میاره و مثلا خبرگزاری های دنیا میگن خدا چقدر لفتش داده و مثلا دست و دلش بلرزه و ابدا. اما خب با دعا کردن و کمک کردن به مقدمات و تمهیدات و زمینه ها ممکنه این چیزی که ممکنه 400 هزار سال دیگه هم طول بکشه ممکنه به چند ماه و چند روز هم طول نکشه. کار دست خداست. غرض ما از اون بحث نکته راجع به آخر الزمان که امروز هم بحثمون به مناسبت یه خطبه امیرالمومنین در این رابطه است این بود که این یه ذره فشاری که ما اومده رو خیلی درشت حساب نکنیم، بگیم آخ دیگه آخر الزمان شد دیگه خیلی کار پیچیده شد. نه خیر آقا، هنوز اون کار سختا نشد. بحث ما این نبود که 10,000 سال دیگه طول میکشه، البته ممکنه طول بکشه، خدای نکرده خدای نکرده. بحث این بود که آخرالزمان هرچی به موضوع نزدیک تر بشه شرایط پیچیده تر سخت تر میشه و اون سختی ها به نسبت این سختی ها که ما فعلا توش هستیم، ما خیلی با کلاس در سختی هستیم فعلا. این به این معنی که مثلا الان بخوایم توجیه کنیم مثلا دولت محترم داره وظایفش انجام میده، اصلا بحث ما اصلا سیاسی نیست، که خب همه میدونیم که دولت محترم وظایفش رو درست انجام نمیده. بحث ما این نیست که بگیم مثلا سختی زیاده، این چیزی نیست مال مقدمات ظهوره، نه این ربطی اون نداره، او وظیفه‌شو باید انجام بده. در عالم بالاخره جبهه حق هست جبهه باطل هست، ولی یزید خودش انتخاب کرده بره تو جبهه باطل قرار بگیره. این به این معنا نیست که بگیم توجیه کنیم و یکی داره کم کاری میکنه پدر مردم میخواد در بیاد بگه این مال آخرالزمانه، حق نداره از گردن آخرالزمان. میخواستیم بگیم سختی های آخرالزمان بیش از این حرفاست و اگر کسی خودشو برای سختی‌های کوچیک آماده نکنه، برای سختی‌های بزرگ آخرالزمان قطعا نمیتونه آماده کنه. کما اینکه تو این مشکلاتی که تو این دو سه هفته پیدا شد، بعضیا مثلا فرض کنید یه 2000 از آبروشون خرج کردن، خیلی بریدن که آقا ما آبرومون رو دادیم. ها آبروتو دادی؟ بعضیا هستن الان همین امروز صبح که از رفقای ما پدرش که جانباز جنگ و 70% جانبازی داره برده بیمارستان، هنوزم درگیر جراحات جنگه. آقا شما یه ذره آبرو دادی، بعضیا انگشت دادن، دست دادن، پا دادن، چشم دادن، جوان دادن، هنوز به جایی نرسیده که. اگه اینقدر آمادگی نداریم پس اصلا چی داریم میگیم؟ بازم عرض میکنم این معنای این که بعضی نباید کم کاری کنن نیست، اونا نباید کم کاری کنن، باید وظیفه‌شون انجام بدن. ولی اینکه ما با 2000 سختی میگیم اوخ دیگه آخرالزمان شد دیگه خیلی، نه آقا هنوز اونجوری نشده. بحثم به این معنا نیست که پس حالا که این سختی ها هست قرار مثلا ظهور حضرت سلام الله علیه خیلی طول بکشه، نه هیچی معلوم نیست. نه اونقدر امیدوارم حقیر که اینقدر جلو بیفته که همین فردا صبح، نه جمعه بعد، همین فردا صبح حضرت انشاءالله ظهور کنن. و اگه خدای نکرده شرایطش هم پیش نیاد که بخشیش بر عهده ماست، ممکنه خدای نکرده عمر هیچ یک از ما و بلکه نوه‌ها و نتیجه هامون هم قد ند. ابدا به معنای دور بودن یا نزدیک بودن نبود. بس خطبه ای در نهج البلاغه شریفه که معمولا شمارش 147. حالا بعضی جا 145 اینا دیگه، اینا هی تکرار کردیم محضر شما که تو بعضی چاپا دو سه تا عقب جلوه. در مثلا معمولا این چاپایی که نزد شما موجوده 147مین خطبه نهج البلاغه است. یه تکه از این خطبه رو هم سید رضی رحمت الله علیه که اواخر اینجا آورده با دو سه خط کاملتر در خطبه 239 آورده. باز اون 239 هم با دو سه تا عقب جلو پیداش میکنه که حالا عرض میکنه. این دو خطبه ای که در نهج البلاغه هست تلخیص شده، اونم تلخیص گوارا، نه تلخیص غیر گوارا، از یک خطبه امیرالمومنین. اهلش هم ذیل این دو خطبه اشاره کردن چاره ها، و اون در دو جا آمده، یکی در اواخر کتاب کافی شریفه و یکی در تحف العقول. ما بر روش خودمون از متن اصلی خطبه رو میخونیم. خطبه هم طولانیه، من سعی میکنم دو سه جاشو بهش بپردازم. در کتاب شریف کافی چاپ 15 جلدی صفحه 845، در چاپ 8 جلدی صفحه 386 و 7 مجلد 8، اونایی که کافی 8 جلدی دارن عربی، این بیرون از اصول دیگه، اصول کافی 2 مجلد اول، 5 مجلد از اون 8 مجلدی ها، فروع مجلد آخر اسمش روزه است، گلستان مثلا. چاپ 15 جلدی هم مجلد 15 هم صفحه 845، روایت مسلسل 15402، نهج البلاغه خطبه 147. اینی که در کافی هست کاملتر از هر دو خطبه رو کنارم بذارید، باز اونی که تو کافیه بیشتره. امیرالمومنین صلوات الله علیه، قبلا هم حدود مثلا 30 جلسه پیش اینو یه بار عرض کردیم، شاید هم بیشتر، همون حوالی 30-40 جلسه پیش نهج البلاغه عرض کردیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی خبر از فتنه ها بهشون میدن، خبر از شکست میدن، خبر از پیروزی میدن، برخلاف تصور مردمی که الان مثلا فرض کنید که الان بیاد سخنرانی کنه چه میگه، رو مبانی صحبت میکنه. شاگردانشون هم سعی میکنن همین کارو بکنن. وقتی در فتنه ها خیلی اوضاع شلوغ خلوغ میشه، رو مبانی حرف میزنن، نه رو شاخه ها و فروع. شاخه ها و فروع خیلی بهش بالا پر نمیدن، چون شاخه ها و فروع شلوغ پلوغه، سر و صداست، دعواست، حواسا رو پرت میکنه. اصل دعوا سر ریشه است. لذا امیرالمومنین در بازگشت از جمل این خطبه رو فرموده ظاهرا. بعضی هم گفتن در رفتن به جمل، فرق نمیکنه، بعد از اینکه یه فتنه ای در جامعه اسلامی رخ داد. اصلا هیچ اشاره ای به اصل فتنه هم نمیکنه حضرت. میخواد مردم رو به اون ریشه ها برگردونه و نکاتی راجع به آخرالزمان بیان میکنه. چون ما جلسه پیش اشاره راجع به آخرالزمان کردیم و البته از صوت جلسه حذف کرده بودن عزیزان و سوال شده بود، گفتیم خب همین خطبه رو بخونیم ببینیم حالا بحثمون نهج البلاغه حضرت راجع به آخرالزمان چه میگه. و این آخرالزمان که حضرت میفرماد بیانش اینه که آدم خودشو آماده کنه. مهمترین چیزی که در تاریخ ارزش به تاریخ میده امتداد و طول عمر ایجاد کردن برای آدم. گاهی آدم عمرش، یا بهتره بگم طول ارز ایجاد کردن برای آدمه. آدم گاهی عمرش کوتاهه، 50 سال 40 سال رو میکنه از دنیا میره، ولی مثل آدم 400 ساله زندگی میکنه. تاریخ با آدم تجربه زیستن طولانی تر و بلکه عریض تر میده. یعنی که انه شما در 10 تجربه دیگر هم بودید، یا بزرگتر نسبت به مثلا فرض کنید اوائل ازدواج دوتا جوون سر یه موضوعاتی اختلافشون میشه. آجا شما اینجا تکیه بدید که ما اذیت نشیم، صلوات بفرستیم بفرم اللهم صل اللهم صل خلاصه جوون ترا به بیادبی من ببخشند و اجازه تکیه دادن به بزرگترها بدن. وقتی دعواشون میشه میرن پیش ریش سفیدی که مثلا 4-5 تا عروس دوماد داشته، او یه جوری دیگه برخورد میکنه. خب این زندگی رو که او تجربه نداشته، دیشب بین اینا چی گذشته، چی رفته، چی اومده، نمیدونه که. ولی تجربه گذشتهش نوع تعامل او رو متفاوت میکنه با یه جوان خام. کسی که کار تاریخی هم میکنه اینطوریه. کسی که کار تاریخ میکنه منظورم خودم نیستم، این کسی که بره رو تاریخ کار کنه، وگرنه ما که نقال کل بقالی. خود حضرتم فرموده اینی که بریم زندگی گذشتگان رو بخونیم، اصلا تأثیر ریشه اصلیش یعنی آنجایی که کار سنگینه، درد زیاده، یکی داغ دیده، تأثیر ریشهش اونجاست که یکی داغ دیده نمیدونه چجور خودش آروم کنه، بیان برو ببین زینب کبری سلام الله علیها یا سید الساجدین سلام الله علیه بعد از کربلا چه کرد. خب آدم وقتی میره اون داغ ها رو میبینه اصلا نسبت داغ خودش فراموش میکنه. کمون که خدای نکرده یه نفر یه بیماری تو خونه داره اذیته، کافیه دو سه تا بیمارستان دولتی سر بزنه بیمار خودشو فراموش میکنه، میگه در تحمل بیماری عزیزم تأسی میکنم به این بیماران بیمارستانا، بالاترش در مثلا تحمل مصیبت تأسی میکنم به سید الساجدین، به امیر المومنین. واقعا عجیبه که امیر المومنین سلام الله علیه بعد از حضرت زهرا قهر نکرده با جامعه، واقعا عجیبه. اگر از من بپرسن آیت عظمای زندگی امیرالمومنین چیه، من نمیگم کندن در خیبر و نمیدونم زدن عمرو بن عبد ود و ایناست، اینی که امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از دست داد ولی با جامعه قهر نکرد. خیلی عجیبه، حقا الله اکبر. واقعا جای دیگه اصلا بهتر از این پیدا نمیکنی شما بگی الله اکبر. لذا اگه که مصیبت ببینه میگه تأسی میکنم به امیرالمومنین، یعنی داغ او که قابل قیاس با داغ من نیست، مشکلات او که قابل قیاس با مشکلات من نیست، من خودم باید اداره کنم، او باید جامعه رو اداره کنه. کدوم جامعه؟ اون جامعه ای که خندیدن به مصیبتش تأسی میکنه. لذا اون که کار تاریخی، اصلا تاریخو به ما گفتن برای چی؟ برای اینکه عرض و طول زندگیمون زیاد بشه، که نه 500 سال داریم زندگی میکنیم، تجربه پیدا کردیم. آخر الزمان هست، این جهت میگن که برخلاف تاریخه که هنوز رخ نداده، ولی به ما میگن که ان این تجربه رو داشته باشیم که بدونی که اون آخر سریاش نزدیک اون شرایط که بشه خیلی فشار زیاد خواهد شد. ببین آقا به شما بگن مثلا فرض کنید یه جاییه شما نمیدونی، مثلا فرض کنید مسابقه ای، میگن یه مش بزن امتیاز بگیر، شما فکر می‌کنی یه چیزی میزنی، فکر نمی‌کنی قرار کتک بخوری، اگه یه آروم پس کردنی هم بزنن خیلی جا می‌خوری، اما یه جایی که میدونی قرار مثلا نوبتی بزنن تو سر هم دیگه، چون میدونی خودتو آماده می‌کنی جا نمی‌خوری، بهتر درد آدم تحمل می‌کنی. آخر الزمانم به ما مشکلاتشو گفتن که بدونیم که خیلی مشکلات سنگینه، راه برون رفتش هم حضرت در این خطبه فرموده، جای دیگه هم فرموده، ولی اینجا هم فرموده حضرت، که هم آدم یه خورده گاردشو صفر کنه، حواسشو جمع کنه، هم اگر کتکی خورد تو این مسیر اینو حمله به مثلا این که من مبغوض خدا شدم، من مثل این که نفرین شدم. نه آقا، آخر الزمان بناش بر مصائبه، بناش بر مشکلات. حالا یه جای دیگه یه وقتی یه فرصتی اگر بشه چند جلسه اونجا عرض میکنیم که این دعوایی که امروز تو جامعه هست، جنگ یا صلح، اگر درست آدم دقت میکرد اصلا لحظه آدمیزاد تو صلح نیست حقیقتا، همش تو جنگه. اون وقت وا نمیداد بی خودی برای اینکه وارد جنگ نشه، همش وارد جنگ هست. جنگ همش که مثلا کشتن و خونریزی نیست، گاهی تلختره. مثلا به امیرالمومنین بگن که سخت‌ترین کارزاری که جنگیدی، قطعا میگه شهادت از زهرا، نمیگه جنگ ها. برای جنگا که برای امیرالمومنین سخت نبود که، اون جنگه قهر نکردن با جامعه. خود حضرت هم نقل منسوب حضرت دیگه، یقولون ان الموت صعب علی الفتا، میگن که مرگ جوان سخته، فران مفارقت الاحباب والله اصعب، جدایی بین دو دوست به خدا از اون سختر. واقعا سختره. دا اینکه مثلا شمشیر خوردم، انقدر تو جنگا شمشیر خوردم، خوب شده حد اکثر اثر رو پیشانی حضرت یه ردی بود، اثر خراش شمشیر عمرو بن عبد الله، هیچ طوری نبود. اونی که آخرین لحظه فستور رب الکعبه فرمود از داغ فاطمه زهرا بود، نه از ضرباتی که خورده. کمان که اومد یه روز پیش حضرت، 474 حکمت نهج البلاغه است، خواستن به حضرت مثلا فرض کنید که اتری چیزی بدن، حضرت فرمودن ما عزاداریم، به این بغلیا نگاه که گفتش که آقا مثلا کیو از دست داده؟ راوی گفت داغدار پیغمبره و امیر و حضرت زهرا. امیرالمومنین 30 سال گذشته هنوز داغداره، ولی از جنگا چرا 60 ضربه شمشیر تو احد خورده، تمام 2 سال 6 ماه 1 سال بگذره تمامه. آخرالزمان رو ما گفتن تحملش کنیم، بدونیم که اینم این یه بحث، اون بحث جنگ دائمی یه بحث بسیار مهمه، یه بحث هم اینه که آقا یه سنتی در سنت‌های الهی هست، اینم خیلی بحث مهمیه، اینم لازمه که چندین جلسه روش بحث بشه یه وقتی. اونم اینه که آقا برخلاف ما که در به در دنبال آدم جمع کردن و فالووریم، خدا به شدت اهل قربال و ریزش. اصلا هر جا ببینه یه عده‌ای جمع شدن اونو تکونش میده بریزن، خوشش نمیاد الکی کسی یه جا جمع بشه. لذا شما ببینید هر جایی که خیر و برکتی هست بلافاصله یه سیلی میاد، یه تکونی یه عده بریزن. کمون کمیرالمومنین یادتونه اینو خوندیم خطبه 16 نهج البلاغه رو، همینجا 7-8 جلسه پیش شدم یا این حدودا، حضرت تا به حکومنسی فرمود فکر نکنید همه چی حل شده، لتو غربلون نه غربل، همچین من این علک دنیا و غربو تکونش میدم که اونایی که اومدن و ادعا کردن حق و باطل معلوم بشن. بنای این دنیا برای اینه که هی محض بشن افراد، یعنی خداوند دوست نداره این طیف وسط زیاد باشه، آدم ها رو به سمت سیاهی و سفیدی میبره. وقتی شما این سانتریفیوژ عالم وقتی میچرخونه خالص سازی میکنه حق و باطل رو از هم. بنای این عالم بر لتو بلبلون نبلبله و لتو غربلون نغربله، هی تکونش میده. حالا هی بگو بابا الان پسا میریزن و مخالف میشن و عده بر میگردن. ما مثلا فرض کنیم خدا میفهم آقای نمی کف رو آبه، گاهی مثلا پیش میاد تو جامعه فلان کس از فلان کار، مثلا فلان کس رفت تو جبهه فلان، مردم دنبال میکنن اه اینم رفت اون اومد، خدا تو قرآن میفهمیم کف رو آبه است. مثلا من خودم تکون میدم که برن مدعیان جدا بشن از اهل حق. بنای این عالم بر اینه که خودش اصلا فرموده ثلتان من الاولین و قلیل من الاخرین، اصلا بنام بر این نیست که الکی آدم جمع کنه، بنا بر قرباله. لذا روایات آخر الزمان از این جهت مهمه که کسی بخواد تو وادیش باشه بدونه که بنا بر قرباله، بنا بر سختیه. و اگر کسی در آسایش از همه جهت، عقل ناقص حقیر و این چهار تا روایتی که خوندم به من میگه که ای دید یه نفر از همه جهت در رفاه و آسایش همه چی خوب داره پیش میره، بدونه چیزی بدتری داره بد پیش میره. نمیشه اینطور، نمیشه آقا. باید داغ ببینی یا داغتو ببینن، باید مصیبت بکشی یا مصیبت دیگران رو تحمل کنی. اگر همه چی خوبه یه اشکال بزرگتری یه جا هست. اگه میشه کنه که رها کردن آدم و نستجی رو بلا سنت املاء، ما نهیدیم زندگی اولیای خدا رو. یه بنده خدای از اولیای خدا در تهران 3-4 تا دختر بزرگ داره که ازدواج نکردن. انقدر این شخص آبرو داره که شما برای این که بخوای مثلا ایشون دست سر بچه شما بکشه یا مثلا خطبه عقد فرزندتو بخونه التماس هم آذری بکنی اگه بشنسیش، من که آذر. و من دیدم بعضی از افراد میرن پیش ایشون بعد از مثلا جلسه ایشون میگن که مثلا یه دختر تو خونه دارم این مشکله، مثلا دعایی بخونید که این بتونه ازدواج کنه اینا. ایشون با یه حوصله‌ای گوش میده و اینا، خیلی هم آدم عنوانداریه، خیلی وجیه، طبیعتا آدمی که اینقدر عنواندار و وجیه طبیعتا باید مثلا سیر خواستگاران زیاد باشه کمون که هست. اصلا کسی هم نمیدونه که آقا اون برای دعا میکنه چیکار میفهم میکنه که خب این خودش که نمیفهمن چی میگم، چقدر منو دعا کرمشه. اولیاء خدا آقا همه وجودشون رو بلا گرفته و دمم نمیزنن. کاش من همینو میفهمیدم، دم زدن رو احساس میکنن از قرب خصوصی خدا خارج شدنه، اینو با غیر خدا شریک نمیکنن، با غیر امام زمان شریک نمی کنن. لذا مشکلاتشون به کسی نمیگن و سرخوشن. وقتی میخورن از در و دیوار و عالم، یه وقتی من خطا میکنم اون یه بحث، حتی برای خطا هم اگر چک بخورم معلومه هنوز ناامید نشده خدا از، اما وقتی از در و دیوار میخورن میفهمن که دارن غلط میزنن تو رحمت خدا، یعنی نگاهشونه به دنیا. فدای صدیقه طاهره بشم که وقتی اومدن محضر حضرت خانوم های مهاجر انصار گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، شب تا صبح چی شد؟ طبیعتا به بیمار وقتی میگن شب تا صبح چه خبر، خان از درداش بگه دیگه. ایشون فرمود که اصبحت والله عائفتا لدنیاکم، صبح شد در حالی که من از دنیای شما بیزار، از دنیای شما بیزارم، نگاه من با نگاه شما به دنیا فرق میکنه. اون چیزی رو که بقیه ذلت میدونن. ما هفته پیش توفیق شد با بعضی از عزیزانی که اینجا هستن یه سفری رفتیم، من یه بیتی شنیدم اونجا که آقا اگه به من بگن بهترین سوغاتی که تا حالا از یه سفر آوردی، میگم این بیتیه که بلدم نیستم بخونم مفهومشو به شما میگم. انشالله یه وقتی میارز آدم براش آدم زبان آذری یاد بگیره، برای این یه بیت خدا شاهده. یعنی این مال نگاه به دنیاست، نگاه ما به دنیا با نگاه اهل بیت به دنیا فرق میکنه. اونجا میگه که خب اگر یکی نگاه کنه ببینه مثلا در اون شرایطی که آخوندا در دوره بنی امیه، آخوندای رایج اون زمان، هر کدوم محترم و صاحب مسجد و پول و لحیه و خلاصه امام جماعت و نمیدونم مستمعین و حضار و مأمومین و عزت و اینا رو عزت میدونه، بعد یه نفر از خانه این خودش مدینه بیرون میشه، فخرج منها خائفا یترقب، بعد آواره بیابون میشه. میتونست از همه اینا محترمتر باشه مثل مادرش فاطمه زهرا، ولی احترام اینجور رها کرد. بعد میره به جایی که ناموس خدا به اسارت میخواد بره. اگر کسی نگاه به دنیاش با نگاه ما یکی نباشه، اینو ته ذلت و عزلت و تنهایی و بیچارگی میبینه. اون بیت چی میگفت؟ اون بیت برعکس این میگه. شاعرش تو مناجات با خدا رحمت کنه مرحوم عابدو، در مناجات با حضرت حق میگه سید الشهدا خدایا قرار عطرتم زینبم به اسارت بره، به به زهی شرف، اصلا من بیچاره شدم با این دو سه کلمه. یعنی قرار تو راه تو ناموسم به اسارت بره، این اصلا ذلت که نیست، به ازن اصلا از این شرفی بالاتر نمیدونم. این نگاه به دنیاست. خب من چقدر نگاهم با این دنیای سید الشهدا و صدیقه تاریکی، یعنی قرار باشه فاطمیه بیاد و بره، من نگاهم با حضرت زهرا همفاز نشه، با نگاهم با دشمنای حضرت همفاز بشه. نستجیر بالله. لذا آخر الزمان رو به ما گفتن که تو این فضاها نیفتیم، غرق نشیم. یعنی واقعا ان من الشعر لحکمه که مروی از اهل بیته، که گاهی شاعر کنه به او وحی شده. 100 صفحه 500 صفحه آدم کتاب راجع به نگاه سید الشهدا بخونه، به اندازه این یه مصرعی که متاسفانه منم بلد نیستم و فقط مفهومش رو ناقص برای شما عرض کنم، به نظرم نمیارزه. که شما خواهیم حسین ابن علی کیست؟ کسی که اون چیزی رو که همه ذلت و حقارت و عزلت و همه چی میدونن. ما همین تو کشور خودمون هستیه، گفتن که آقا مثلا تحریم ها ذلت است. خدا یا تو شاهدی که الان نمیخوام به چپ و راست کار داشته باشم. این نگاه دیگه. و این به این معنا نیست که ما بی خودی بریم الکی مردم وارد تحریم کنیم، زندگی مردم رو سخت کنیم، اینم نمیخوام بگم. اما این نگاه که تحریم ها ذلت است. یه وقتی ما یه کاری ابلهی انجام میدیم، یه وقتی به خاطر اینکه حرف حق زدیم سیلی خوردیم، بعد هم میگیم ذلیل شدیم. خیلی ها بودن در طول تاریخ، هنوزم هست. دعوا سر نگاه ما به دنیاست، از این دنیاست که آدم بره سراغ آخرت. همه اختلاف امیرالمومنین و دشمن و قاتل از زهرا سر آخرت نه سر دنیا بود. نگاهشون به دنیا بود که نگاهشون به آخرت عوض میکرد. او ذلت و بیچارگی و عزلت و اینا میدونه، طرف مقابلش حمد و ثنای خدا میگه و اینو شرف میدونه. حالا من چجوری هم خدا میدونه. لذا این کلمات آخر الزمانی رو متاسفانه دست بچه های مثل من افتاده و روش میایم توی منبرها یا تریبونهای مجازی با این مثلا حرکات ژانگولر انجام میدیم. مثلا ببینیم آخر الزمان کیه، نمیدونم شرایط آخر الزمان، حرفایی که مثلا میبینیم سراغ داستانهای هالیوودی. آقا اینا رو به ما گفتن برای اینکه آماده بشیم، برای اینکه نگاهمون رو اصلاح کنن، برای اینکه تحملمون رو بالا ببرن. برای اینکه نگاه کنیم ببینیم چه کسی داره پارازیت میندازه در فهم درست ما، کیه که داره این کارو میکنه. خطبه حضرت شروع میشه دیگه، منم زیاده گویی کردم، احتمالاً بعد دو روز دو دفعه اینو بخونیم. مخصوصا اصلا من این خطبه رو انتخاب کردم برای چند خط پایانیش، ولی احتمالاً دیگه امشب نرسیم. چند خط پایانیش امیرالمومنین راه حل زندگی در آخر الزمان رو بیان کرده. حالا شاید نرسیم، لذا دیگه نقطه اوج نداشته باشه عرض ما امشب، ولی خب باید مقدمه‌شو عرض کنم. حضرت اینجوری شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان اگر خطبه 147 رو نگاه کنن، از الان میرسیم بهش که حضرت میفرماد که بعد از حمد و ثنای خدا، ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لیخرج عباده من عبادت عباده الی عبادته. خداوند پیغمبر را حقا درست حقیقتا به حق مبعوث کرد تا مردم رو از بندگی بندگان خدا نجات بده، به سمت بندگی خودش ببره. زیر یوغ فکر و ذکر و نرم و سخت دیگران بودن اوج بندگی و رقیت و اسارت. بندگی معنای اسارت، میخواد آزاد کنه، آزادمون کنه بشیم بنده خدا فقط. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. و من احود عباده الی احوده، از پیمانهای بندگان خودش به پیمان خودش. خدا خیلی لطف کرده پیغمبر رو فرستاده که ما رو ببره بالا، عبادت او رو بکنیم نه عبادت خلق او. و من طاعت عبادهی الی طاعته، از این که پیروی و اطاعت از بندگانش بکنیم تو اونجایی که زور میگن به نسبت به عبادت خودش و طاعت خودش. و من ولایت عبادهی الی ولایته، که تحت ولایت قرار، اصلا پیغمبر رو فرستاد که ما صاحب پیدا کنیم. یعنی با این نگاه کنید همش رحمته. بیچارگان این دنیا که همه بندگان هزار هزار بنده دیگه بودیم و پیغمبر اومد صاحب پیدا کنیم، ما ولی پیدا کنیم. بشیرن و نذیرن و داعین الالله به اذنه و سراجن منیرا، پیغمبر رو فرستاد که چراغ روشن کنه، ما رو راهبری کنه. اینها بعد میفرماد که من خلاصه میکنه، بعد میفرماد که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا له. خدا دید بندگانش دوست دارن او رو ببینن. حضرت موسی هم گفت رب ارنی، دوست دارم ببینمت. و اینام که نمیتونن خدا رو ببینن، خدا که قابل مشاهده نیست، حضرت حق سبحانه و تعالی تجلی در کتابش کرده. اگه میخوای خدا رو ببینی قرآن رو ببین. چقدر الان برام لذیذه اگر بگن یه فایل صوتی از امام زمان ارواحان فدا پیدا شده، اصلا آقا چقدر آزادی بدی که این 5 دقیقه رو گوش بدی. دوست داری با خدا صحبت کنی، خدا رو میخوای ببینی، قرآن. خدایا ما رو با قرآن رفاقت بین اون برقرار کن. فرمود تجلی کرد در کتابش، دوست دارن بنده هاش ببیننش، نمیتونن ببینن. از ما کوچیکتر از اونیم که ببینیم. این لامپا نمیگن ما دلمون میخواد به، عرض کنم خدمت شما، که به اون مخازن اصلی وصل بشیم، 380,000 ولت. نمیتونه. خب خدا دریغ نکرد بزرگی خودش رو که ما قابل درک برا ما نیست، تجلی کرد در کتابش، تجلی کرد در آیاتش. امیرالمومنین فرمود والله ما لله آیتون هی اکبر منی. اگه میخواید خدا رو ببینید بید منو ببینید، آیتشه تا سنخیت پیدا کن. قرآن رو ببین، در قرآن تجلی کرد. بعد از این عبارات که جملات بسیار مهمیه ولی ما میخواییم ازش عبور کنیم به خاطر طولانی بودن خطبه، رسید به اونجایی که غرض اول ماست. غرض اصلی ما، عرض کردم، چند خط پایانی خطبه است که درمان مشکلات آخر الزمانه. ولی اینجا میرسه به مشکلات آخر الزمان. اول مشکلات حضرت بیان میکنه تا به درمان برسه. بعد فرمود ثم، خیلی جملات زیبایی رو عبور کردم و بس رفت و دید. خدا به ما روزی کنه انشالله در بهشت امیرالمومنین این کلمات رو برای ما بیان کنه. بالاترین نعمت اینه که اونجا آدم هم صحبت با امیرالمومنین بشه. بعضی ها رو من اهل خواب تعریف کردن نیستم، بعضی از بزرگان رو دیدن، منم اشاره نمی کنم که ازش استفاده ابزاری نشه. گفتن اینجا چیکار میکنین؟ مثلا توقع داشت الان بگه اینجا مثلا خبریه، چند تا اوری چی داری اونجا، شبه اوری از اونجا، مثلا کیلو چند اینا. گفته که اینجا محضر فلان عالمیم، خب برای اینکه هنوز برزخه دیگه، نمیخوام اسمم من ببرم، برامون نهج البلاغه میخونه. خدا به ما درک بده که این کلمات امیرالمومنین رو چقدر مدلمون میخواد صدای امام زمان رو با منافدار رو بشنویم. اینا کلمات امیرالمومنینه، ولی ما گاهی روز صبح تا شب میگذره خیلی کار دیگه هم میکنیم، هزار تا اخبار بی خودم میخونیم و میشنویم، از امیرالمومنین نمیشنویم. و خدای خودت شاهدی که اگر کسی حتی بیچاره های مثل من اگر با نهج البلاغه اونس بگیرید که انه صدای امیرالمومنین تو گوشتون حس میکنه، حرارت کلمات امیرالمومنین رو درک میکنه آدم. حتی ما بیچاره ها امثال من هم بنز خودشون درک میکنن. وای با حال خوبا که خوش با حالشون. فرمود ثم انه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فی ذلک الزمان. پس فهمید بله، یه زمانی خواهد آمد که نیست در اون زمان چیزی اخفا من الحق، پوشیده تر از حق هیچی نیست، حقه که مخفیه، مشتری نداره، ضعیفه، طرفدار نداره، ریشو و هیئتی زیاده، طرفدار حق کمه، سینه زن زیاده، ولی سینه سپر کن در برابر باطل کن. فرمود که لیس فی ذلک الزمان شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل. آشکارتر از باطل هیچ نیست. این هر جا نگاه میکنی همه تریبونا عمدتاً اکثراً مونیتورها، تابلوها، تبلیغات غیر تبلیغات، رسانه ها غیر رسانه ها، عملها همه تابلو باطلن عمدتن، حق طرفدار نداره. بعد به این تصریح میکنه ولا اکثر من الكذب علی الله تعالی و رسوله، هیچ چیزی رو بیشتر از دروغ بستن به خدا و رسول پیدا نمیکنه. حالا چون جلوتر حضرت اینو توضیح میده من ازش عبور میکنم، الان توضیح میده حضرت. بعد میفرماد که خیلی حرف سنگینی زده حضرت، ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون، برای مردم اون زمان که اون اتفاقا میفته که ما باید نگاه کنیم چقدر به این نزدیکیم. طبیعتا به قول طلبه ها مقوله به تشکیک این آخر الزمان بهش چقدر نزدیکیم و چقدر دوریم. فرمود در اون موقع در اون زمان هیچ متاعی، سلعه یعنی متاع، لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون، نزد مردم اون زمان هیچ متاعی ابور، بی ارزشتر، کسادتر، حقیرتر از جهت عمل کرد داره ازت میگه نیست من الکتاب، از کتاب خود، کی اذا تولی حق تلاوت، اگر قرآن رو اونجوری که هست معنا کنی بی ارزشترین چیز برای مردم کتاب خداست، کاری ندارن. چقدر آیات قرآن زیر پای عمله، کار ندارن. چرا؟ اگر یه چی بگم که به اون حیوان بر نخوره، یه مار خوش خط و خالی مثل کاشانی پیدا بشه که نستجیر و الله برای این چپیا یا برای راستیا یا برای وسطیا یا برای این گروه یا اون گروه یا برای این نمیدونم کالا یا اون کالا برای اینکه جا بندازه بفروشه اون حرف باطلو از کتاب و سنت یه چیزی بکنه به دروغ نسبت بده، اون خیلی خریدار داره. یعنی به قرآن استناد میکنن اونجایی که میخوان باطلشون رو جا بندازن. لذا اگه بخوای به قرآن اونجوری که هست اکتفا کنی و تبعیت کنی، پشیزی براش ارزش قائل نیستن. هیچ متاعی، هیچ سلعی ابور یعنی بی ارزشتر از کتاب خدا وقتی که دارید درست بیانش میکنین، چون نمیخوان اطاعت کنن که نیست. ولا سلعتون انفق بیعن ولا اغلا ثمنن، هیچ متاعی گرون قیمت تر نیست از کتاب خدا. کی؟ اذا حرف عن موازعه، وقتی داری تحریفش میکنی. پول میدن میگن آ شیخ فلان غلط رو میخوایم انجام بدیم، تو بیا سیره امام حسین رو اینجوری معنی کن، حکومت امیرالمومنین رو اونطوری معنی کن، برا ما خرجش کن. یه روزی فلان بازیگر رو میارن پول بهش میدن طرفداری از یه جریانی بکنه، یه وقتی میگن خب آ شیخ تو که مثلا آدم اونجوری نیستی طرفدار داشته باش، تو بیا از کتاب و از امیرالمومنین اینا مایه بذار و ترویجش میکنن. این ترویج برای ترویج کتاب نیست، برای ترویج اون باطل است. یه مثال میخواستم بزنم، احساس کردم شاید نباید بزنم، رد شد. و لیس فی العباد ولا فی البلاد شیئون، بین بندگان خدا، بذارید بگم، یه صلوات بفرستی. رتوشش میکنه. بین بندگان خدا و شهرها هیچ چیزی مبغوزتر از حضرت میفرماد معروف نیست، هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف نیست. نمیشناسن این چیه؟ چی میگی؟ یعنی اگه از معروف حرف بزنی همه بهت حمله میکنن. طبیعتا هیچ چیزی هم پرطرفدارتر از منکر نیست. مثال بزنم براشون، برید روش فکر کنید. ای به هم نداره، بالاخره یه وقت میبینی حالا ایشالله که نمیشه، ولی همین هم یه میبینی چماقش میکنن. من با روتوش عرض میکنم. الان بحث فدک و فاطمی مطره. چقدر ما جیگرمون میسوزه از این که حق فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوردن. خب از فدک خوردن بعضی ناراحتیم، نمیشه یکی از خوردن فدک ناراحت بشه بعد موارد غیر از اونو ناراحت نشه. ها؟ اشاره اون یارو هم این بود که اینا مال بیت المال، درست؟ ما اجتماع فکر کردیم که بعضی از اموال، بعضی از منابع، اینا مال مردم. الان به مردم ما بگن نفت مال کیه، میگیم مال کیه؟ مال مردم. اینجوری میگیم. ولی تو ادبیات دینی ان الارض کلها للامامه، همه زمین مال امام، و اگر حاکم مشروعی روی زمین باشه همه جنگل ها، همه معادن، اونایی که مال اشخاص نیست، نفت، گاز، فلان، همش مال حاکمه با ولایت شرعیه که توی مصرفش خرج کنه، مال مردم نیست. و نیازی هم به نظر سنجی از مردم ندار. بله اگر ظالمه این اصلا ساقطه، اگر عمدن یه اشتباه بکنه، حتی نه اینکه عمدن به غیر بده، عمدن یه اشتباه دیگه بکنه، عمدن دروغ بگه، عمدن حرام بخوره، عمدن که اصلا هیچی. ولی آیا میشه این حرف رو زد تو جامعه؟ خیلی خلاصه شکلات پیچش کردن. میشه آدم از فدک به غلیان بیاد؟ و بعدن باید آدم حساب پس بده تو اون جایی که حاکمیت الهی هست، بعد ما زیر بارش نمیریم. خلاصه ناشناخته است حق. میری سراغ روایات، انقدر به شما بگم که در یه جای یه مباحثه بود، عزیزی داشت اینا رو بیان میکرد، اینا ذیل کتاب الخمس بحث مفصل داره، عزیز هم لباس ما تعجب کرده بود. انقدر به شما بگم که سر این موضوع دو تا از بهترین اصحاب اهل بیت با هم دعوا کردن، تا آخر عمر با هم قهر کردن، چون یکی این حرف ما رو میزد، طرف مقابل میگم نه من میگم چی این حرفا چی مال مردمه. خب و از اینا فراوونه، از اینا فراوونه. خلاصه لیس فی العباده ولا فی البلاد شیء هو انکر من المعروف. یه جوری گفتم که ازش کلیپ در نیاد، یعنی میشد رسانه ای تر گفتش، جذاب تر باشه. بین مردم و بین شهرها هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف نیست، نمیشناسن اصلا، به رسمیت نمیشناسن. ولیس فیها فاحشتون، هیچ فاحشه ای، هیچ فحشایی. الان فحشا تو ذهن شما چیه؟ هیچ فحشایی منکرتر ناشناخته تر ولا عقوبتن انکا، و دارای عقوبت و قبح بیشتری نیست من الهدا، از هدایت. همین الان که ما تو مثلا جریان های اجتماعی اینا طرفداری های مردم، اینکه مردم تو روز چند ساعت چه چیزایی میبینن از تو تلویزیون هاشون، از چه شبکه هایی، اونجا چی تبلیغ میشه، چقدر از حق میگن، چقدر حق و له میکنن، چقدر حق و مسخره میکنن، چقدر ما برنامه داریم که طرف روایتی رو که یه نفر خونده رو میگذاره بهش قاه قاه میخنده. همینه دیگه، نمیخوام بگم الان آخر زمان ها، ولی باید نشونه ها شده دیگه. چقدر دیدید شما تریبون یزید ابن معاویه در خانه های شیعیان تقریبا همه جا حضور داره، ای تو خونه هاشون نیست، تو گوشی هاشون هست. تریبون یزید و قاتل از زهرا و از نابشون هست دیگه. حالا بله، منم قبول دارم که رسانه های ما خودشون به خاطر بدعمل کردن هول میدن مردم رو به این سمت، ولی بالاخره هر کی وظیفه شو داره. اگر یکی یزیده، ما وظیفه‌مون نیست خولی باشیم. اگر یکی قاتل از زهراست، ما وظیفه‌مون نیست قنفذ و مقیله بشیم که بگیم آقا ببین رسانه ملی مثلا اینجوریه. بله اونا انشالله خواهید دید قیامت هر کس بد عمل میکنه چه بلایی سرش میارن، ولی ربطی به ما نداره که ما بالاخره وظیفه ای داریم. ولی معلومه که همه اینا الان نیست، بخشیش هست، هنوز پاگیر نشده، باید پاگیر بشه، باید حق و باطل کلن جدا بشن از هم. اصلا یه روایت هست که اینو قبلا هم من خوندم، آقا این عجیبه، میگه چرا امیرالمومنین با اون قوتی که داشت از فاطمه زهرا دفاع نکرد؟ امام صادق فرمود برای اینکه باید حق و باطل از هم کاملا جدا میشدن. بعضی از این باطل ها در صلبشون انسان حق بود، باید به دنیا میومد، باید جبهه حق و باطل تفکیک 100% بشه برای آخر الزمان، تا انشاءالله جاء الحق و زهق الباطل. یعنی باید بدونیم سیستم، آقا خودش لو داده خدا به ما، باید سیستم الان این تیمایی که فوتبال بازی میکنه، اگه دیدی تا دقیقه 90 ترکیب رو نمیگه طرف، چرا نمیگه؟ یعنی که لو نره، خدا سیستمش رو لو داده. ما سیستم بر مهوزته، محض شدن. من دنبال اینم که این غربال کنم. آدمی که بدونه میخواد الان اینجا مثلا فرض کنید دیدید آقا میرید این شهر بازی ها میخوان شما رو بچرخونن، همین کمربند میزنم که اینجا رو صفر بگیر چون قراره بچرخی، یوهو بچرخه همه میریزن در دیوار، درست میبندن. بازم ما هنرشو داریم که 4-5 نفر رو ساقط میکنیم بالا میزیم پایین، و اگه از اول نگه که خیلی داغون میشن. خدا تو سیستمش میگه آقا آماده باش، کمربند ببندی صفر بگیرید، میخوام تکونتون بدم. قبلا گفته دم انصافش گه، اهل بیت هم دارن بیان میکنن. فقط نبذل کتاب حملته، جلوتر که بره شما دیگه بین آخونداش هم نمیتونی آدم پیدا کنی. اهل کتاب یعنی اونایی که اهل این کتابن هم اینام پرتش کردن، اینام زندگی شخصیشون. مثال از قبل بزنم، میگه آقا یه روزی شاگرد ابو حنیفه گفت اوه اوه به شما فقهای مدینه، خانه ای از خانه فقهای مدینه رو از خودشونا پیدا نمی کنم الا که مجلس شبانه با رقاصه دارن. بله و تناساه و حفظت و هو، اونایی که بعد حفظ کنن کتاب و بردم برسونن خودشون فراموشی میزنن. حتی تمالت به هم الاهوا، تا اینکه همه میلشون میره به سمت هوای نفسشون. و توارثو ذالک من الآباء، اینا اینجوری هن، حالا بچه هاشون ببین چی میشن و بعد بچه های اون بچه ها. وقتی بخواد حق و باطل از هم جدا بشه هی باید یه خودم زمان لازم داره که این باطله از باطل رشد کنه و از حق حق، هی اینا خالص تر بشن. بعد اینجور فرمود که و عملو به تحریف الکتاب کذبن و تکذیبن فباؤوه بالبخس و کانو فیه من الزاهدین. همه دنبال اونن که جوری کتابو بگن که سیستم و فکر و ذکر و شیوه خودشون رو جلو ببرن. بسیاری از آیات قرآن که اگر امروز درست معنا بشه اعصابمون خرد میشه. چرا؟ چون فکرمون رو جای دیگه تنظیم کردیم. نمونهاش فراوانه که اجتماع باهاش کاری نداره. دیگه این دم دستیاش رباه. دم دستیاش. بعد اینجا حضرت یه بشارت میده، میفرماید فالکتاب و اهل الکتاب فی ذلک الزمان تریدان منفیان. قرآن و اهل حقیقی قرآن در این دوره این آدمی که مثلا جزامی هست پرتش میکنن از شهر بیرون، اینجور نفی بلدش میکنن، مطروده، اینطوری هن. اون بهبهزهی شرف یادتون بیاد. خب اینجا الان مؤمنین حقیقی بیچاره و مطرود و بیابرون بین این مردم. جای دیگه هم تو نهج البلاغه ما هم قبلا خوندیم که عزیزان ذلیل میشن. خب اینجا حضرت چی میخواد بفرماد؟ بگه وای 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 که اینا مطرود میشن. حضرت میفرماد که و صاحبان مستحبان مستحبان فی طریق واحد لا یعویه ما مؤون. هیچ کس به اینا جا نمیده، هیچ در دل کسی جا ندارن، آبرو ندارن، کسی به اینا اعتنا نمیکنه. اهل حق، مردم اهل حق و کتاب خدا، اینا غریب میشن. بعد حضرت میخواد مای باشی میگیم اوه چقدر بده، بیچاره شدیم، چه ذلتی. حضرت میفرماد که فحبذا ذانک الصاحبان، به 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 این دو هم نشین، واهن لهما ولما یعملان له. وه به 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 این عملی که اینا دارن انجام میدن. همه عالم مثل کوه سنگلاخ با زاویه 90 درجه است، ولی اونی که داره میره بالا لذت میبره. از این فهمون به به اونی که داره این مسیر رو میره، به به اون کسی که تو این دریای بطلان غرق نشده، خیس نشده. اینه که جالبه. فالکتاب و اهل الکتاب فی ذلک الزمان فناس و لیسو فیهم، تو مردم زندگی میکنن. آیا آقا یعنی اینا میرن تو غار زندگی میکنن؟ نه، تو مردم زندگی میکنن ولی با مردم نیستن، جو نمیگیره دشون، مد اینا رو غرق نمیکنه. مد چی الان؟ چی الان داغ هشتگش؟ اونایی که وزن ندارن هی اینور اونور میرن، او اصلا کار به این کارا نداره، تو مردم زندگی میکنه. حجت خدا نباید از مردم منقطع بشه. مردم هم گاهی حجتن، مؤمن هم حجته، ولی ولی صوفیه، ولی با مردم نیستن. هست سلام علیک میکنه، دل نمیبنده به چیزی. مؤمن در آخر الزمان تنهاست و این تنهایی رو باید هر چه آدم بیشتر حس کنه تنهاست، بیشتر تنها نیست با خدا. مادامی که من خیال کنم با بقیه هستم، با خدا نیستم. لذا بقیه وقتی جمعیت دارن خیلی خیالشون راحته. مؤمن وقتی خدا کنه کاش که این حرفا رو منم بفهمم. مؤمن وقتی زمان نماز میرسه و اصلا به اضطراب میفته. اصلا شرمندم بخوام توضیح بدم. معهم ولیسو معهم. با اینا هستن. ببخشید عذر میخوام دستم میاد سمت شما. با اصلا این وریش میکنم دست. با این ورم به سمت خودم میار. ولی با هم هستن و نیستن. زندگی میکنن. اینا حجتن. تا دقیقه آخر تا ناامید نشدن. آدم های عادی هم همینطورا تو اون زمان. بعد وذالک لان الضلاله لا توافق الهدى و ان اجتمع. اهل باطل رو میبینی؟ گاهی آقا مثلا یه جایی شلوغ میشه، غارتگران یه جا جمع میشن. از این فهمید که اینا ابدانشون جمع شده. دزدا دور از محضر شما، اگه یه جا بیستایی برن دزدی کنن، تا وقتی میخوان دزدی کنن با همن، وقتی دزدی کردن اولین کسی که ازش میترسن بغل دستیه. چون میگن مردم عادی بودن، این خودش خبره است. با همن اهل دنیا، ولی خیلی متفرقن، با هم نیستن. چون معیت حقیقی نیست، تکیه گاهی نیست، همه دنبال اینن که بزنن به. لذا مؤمن اصلا این که آقا تنها شده، اصلا قبلا هم روش حساب رو میکرد که حالا بگی تنها شد. یعنی اینی که میگن یه جمله شو بخونم که بحث اینجا نگه داره. اینی که میگن سید الشهدا صلوات الله علیه در اوج تنهایی در مقتل با خدا صحبت میکنه که انت متعال المکان عظیم الجبروت. چون سید الشهدا قبلش هم که مردم بودن فکر نمیکرد با مردمه، همش با خدا بود. چه وقتی که تو مدینه بود، چه وقتی که تو مکه بود، چه وقتی که تو قتلگاه بود، اصلا تنها نبود هیچ وقت. و اونایی که اون مقابل 30,000 تا وایستاده بودن فکر میکنن 30,000 تا اصلا تنها بیچاره بودن، ولو متوهم بودن فکر میکنن 30,000 تا. با هم نبودن. یه جمله انتخاباتی هم حضرت فرمود، اینو بگم بحث و سر انتخاباتش نگه دار. و قد اجتمع القوم علی الفرقه. میگه این قوم اجتماع کردن بر تفرقه. میبینی زیادن. خدا میفرماد دیگه، میگه خیال میکنی اینا جمعن ولی و قلوبهم شتا. نگاه میکنی خیلی هن. خیلی کجا بود؟ لذا مؤمن اصلا از طاغوت نمیترسه، قدرتی برای طاغوت قائل نیست. شبی که احساس خطر بیشتره او آرامشش تو خواب راحت تره، خور و پف هم میکنه. بعد فرمود ولو امرهم و امر دینهم. هر دوش مهمه، امور اجتماعیشون و امور دینیشون. یعنی وقتی مرجع تقلید میخوان انتخاب کنن، یا میخوان حاکم انتخاب کنن، یا شؤون حاکمیتی، به کی میسپرن در این دوره؟ من یعمل فیهم بالمکر والمنکر والرشا والقتل. اونی که از همه فریبکارتره بیشتر مشتری داره. نمیخوام بگم یعنی تو انتخابات بعدی یا قبلی یا در آخر زمان اینجوریه. یعنی اونی که تو مناظرات دروغ بیشتر میگه بیشتر رأی میاره. مردم هم نمیگن که میگن ببین چه زبونی داره. کما این که زمان امیرالمومنین و معاویه میمدن به امیرالمومنین میگفتن ببین پدر سوخته چه حال میکردن از خدای معاویه. نگاه مثلا تسی دزدی کنه خیلی زبله. یه بنده خدایی وقتی اومده بود توشم گفت یه رفیق دارم خیلی زبله، تمام رفیقاشو بیچاره کرده، اموال اینا رو بالا کشته. منظورت خیلی دزده دیگه، زبل یعنی چی؟ بار مثبت چرا میدی؟ فرمود ولو امرهم و امر دینهم من یعمل فیهم بالمکر، اونی که مکارتره محبوبتره. چرا؟ چون مردم هم خودشون مکار شدن، مردم هم خودشون اهل منکر شدن در اون دوره، مردم هم خودشون اهل رشوه شدن در اون دوره. لذا ببخشید عذر میخواد محضر شما، دزدا به شادوز رأی میدن که او بشه رئیسشون. منظور من آقا انتخابات های پس و پیش نیست، این آخر زمان دخص امیرالمومنین هم فرموده، بچه فریاد دارید. تازه ولقتل، آدم هم اگه بکشه رسمن هم اعلام کنه طرفداراش کفم میزنن. دیگه مستاقاش خودتون پیدا کنید. کأنهم ائمه الکتاب، آخونداشون هم یه جوریان وقتی از اون جریان باطل دفاع میکنن، یه جوری که انگار امام قرآن شناسی هستن، ائمه کتابن. ولیس الکتاب و امامهم، در حالی که قرآن امام اینا نیست، اینا پوشش کردن. ما یه وقتی یه بنده خدایی بود هر که یه جریان سیاسی چرتی میگفت، ایشون در حمایت از اون مبانی فقهی حقوقی قرآنیشو میگفت. بالاخره آقا مغالطم بخشی از اون چیزاییست که بالاخره بعضی ها بلد. خیلی من تعجب میکنم آخه یه نفر اینقدر فهم سوراخ، اینقدر افتضاح، اینقدر نفهم با این همه سال درس حوزه. بعدن فهمیدیم که یه بنده خدایی که شاه و باباشو از کاخ مرمر بیرون کردن ولی او بعدن سالها اونجا زندگی کرده، قبل از این که خیلی ها بدونن شهریه یعنی چی، زندگی اینو تأمین میکرده از 20 سال پیش. بله آبستنه، بالاخره باید هزینه بده که اون موقعی که گرفته حالا باید هزینه شو بده. بله خلاصه میگن سفارش میدن. جمیرالمومنین فرمود چی اونجا؟ خیلی طرفدار داره اینکه قرآن رو چپه کنی به مردم بگی، چون قرآن مسئله نیست، میخوایم اون چرندمون رو، میخوان یا چرندشون رو یه کاری کنن خب به اسم کتاب خدا بکنن. کما اینکه تو ماجرای سید الشهدا شما نگاه کنی، به اسم این که از دین خدا خارج شده، امنیت مسلمین رو خراب کرده، تفرق افکنی کرده، با او درگیر شدن دیگه. نگفتن که چون خوبه، چون پسر پیغمبر است و چون معصوم است میخواییم بکشیم. ابدا هم چیزی شما پیدا نمیکنی. هیچ امامی رو وقتی هارون لعنت الله علیه، بگم توسل کن، هارون لعنت الله علیه میخواست موسی بن جعفر صلوات الله علیه بنزه زندان، از خلاصه بغداد رفت مدینه، رفت کنار قبر مطهر خاتم انبیا، گفت یا رسول الله معذرت، خیلی تأمل کردیم، نوه شما امت رو به هم ریخته، دیگه کار امت خطرناکه، امنیت عمومی رو به هم زده، تفرقه ایجاد کرده، مردم رو داره به سمت باطل، دیگه مجبورم، دیگه با اجازه شما من حضرت موسی جعفر انداخت زندان. این جبهه باطلم لعابش دینیه، کما که ما قبلا زیاد این عرض کردیم، اصلا ما حکومت غیر دینی نداریم، همه ادعای دین داره. حتی جشنای فلانش و شاه تو سخنرانش میگه بر اساس اصول اسلام قدیم ما اینا رو برپا کردیم، فیلمش هست. بس ما رو تنها نذاشتن، اینا رو به ما گفتن ولی این کار نکردن که بگن خب ما اینا رو گفتیم، حالا اهل حق چیکار کنن؟ سینه سپر کنن جلو جبهه باطل تکه پاره بشن؟ نه، گفتن ما انجام میدیم، شما به ما تحصی کنید، هیچ وقت ابتلایی که گرفتارش خواهید شد بنز ابتلاعات ما نخواهد بود. با اینکه راه مشخص کردن، صدیقه طارب اونها تو خطبه فدکی فرمود، فرمود هر وقتی که خدا به شما فرمود انفرو خفافن و ثقالن، انفرو فی سبیل الله، تو راه خدا جهاد کنید، ولی وقتی جنگ میشد، تنور جنگ گرم میشد، شما رو که جلو نمیداخت، قذف اخاهو، برادرش علی رو جلو مینداخت. اونجایی که تیرباران شدید بود، اونجایی که باز کردن تنگ سخت بود، اونجایی که احتمال کشتار زیاد بود، قذف اخاهو، حضرت زهرافم، علی رو جلو مینداخت. به شما میگفت پشت سرش حرکت کنید. اصلا هنر معصومین اینه که تو این شرایط سخت ما رو رها میکنن، نه، شدیدترین ابتلاعات اونا به جون میخرن تا ما پشت سرشون راه بیفتیم. کما اینکه در روایت هست که موسی بن جعفر سلام الله علیه مخیر شد، این از این روایاتی است که غیر معصوم نمیتونه بگه، چون باطنم رو بیان میکنه که مخیر شد در شرایطی که هارون بود شیعیان لته پار بشن یا خودش دوچار آسیب بشه، که نه میثاق خدا ازش بگیره، انتخاب کرد که منو شکنجه کنی. اون بدن چنان آسیب دید که وقتی هارون اومد نگاه کرد گفت ما هاذه الملحفه، این پارچه چیه رو زمینه؟ وزیرش گفت این ملحفه نیست، هاذا موسی بن جعفر، این موسی بن جعفره که شبیه مادرش شده. ما رو رها نکردن از این که، لذا شما ببینید آقا تو همین ماجرای آخر الزمان اگر خداوند امام زمان اروان و فدا و غیر از مسائل هدایت و قطع حجت و اینا میخواست ببره در بهشت ساکن کنه یا در بهشت ملع دیگری، خیلی احساس بیپناهی بود. او در این دنیا، ما که مصیبت میبینیم، شما خودتون به خودتون رجوع کنید، اونهایی که پدرن یا یه کسی صوتو میشنوه و مادر، اینو بیشتر درک میکنه که شما درد خودتون رو راحت تر تحمل میکنید یا درد فرزندتون. خدا نیاره این که آدم گرفتار بشه درد عزیزش رو بخواد تحمل کنه، درد فرزندو. اگه کسی پدر یا مادر باشه اینو درک میکنه. اگر ما رو وسط ابتلاعات انداختن تا انشاءالله به سمت حق حرکت کنیم، پدر حقیقی ما وسط این ابتلاعات، لذا تو روایت هست علیه صبر و ایوب، او باید صبر ایوب داشته باشه، بدونیم هر لحظه. دیدی آقا یه وقتی خدای نکرده مثلا بچه از تب داره چشم رو باز میکنه، باباش یا مادرش بالا سرش نشسته، هر لحظه که در اوج فشار قرار میگیرید باید بدونید که اون لحظه امام زمان بیشتر به من و شما داره توجه میکنه. لذا بهترین جایی که میشه از صدا زد در ابتلاعاته، در مصیبت هاست. داغ که میبینه آدم بالاخره مورد رقت قلب امام قرار میگیره آدم، و او بیش از ما تحت ابتلاعاته. حالا یه جمله توسل کنم، مثلا کدوم در کجای عالم همچه قربتی این شکلی رخ میده با اون عظمتش؟ شهید سلیمانی رحمت الله علیه وقتی به شهادت رسید، آقای مثلا داعش ایشونو میکشت، یا مثلا مثل شهید صیاد مثلا یکی جلو در خونه یه تیری میزد، بازم ما خیلی متاثر میشدیم، ولی نه اینطوری، اینطوری که همه قراردادهای بین المللی رو زیر پا بذاره، یه جبهه‌ای پر رو پر رو با فحاشی بگه من زدم عمدن. این حس انتقام، این شوری که در مردم اتفاق میفته از کجا میاد؟ از این که وقتی مظلوم رو اینطوری میبینن غریب شده، فطرت آدمو میره به سمتی نمیتونیم تحمل کنیم. این جمعیت زیاد یکی از مهمترین دلایلش مظلومیت شهید حجاجی که کم شناخته شده تر از شهید سلیمانی هم بود، ولی وقتی مظلوم غریب گیر آوردنش، وقتی مظلوم شد ما بیچاره شدیم. شما کجا بودید در مدینه اون زمان که امیرالمومنین رو به زنجیر به تناب به گردنش بستن؟ اون کسی که در هیچ جنگی قدرت بازوی او رو کسی نتونست تحمل کنه، سخت‌ترین لحظه برای صدیقه طارب اون لحظه بود که دید امیرالمومنین دارن میکشن. شما اگر حس انتقام بهتون دست میده، ببین اونجا چه بلایی سر صدیقه طاهره آمد. اون لحظه که دید امیر عالم وجود، کسی که انبیا برای نوکری او، جبرئیل برای خدمت او مشتاق رو زمین میکشن، نتونست تحمل کنه، آمد جلو، دست به کمر امیرالمومنین گذاشت و نگه داشت. یک زنی که تازه پشت در دچار حادثه شده، اخبارم به ما میگه بدن مبارکش نحیف بوده کلا. همه بغض جبهه حق در بازوان صدیقه طاهره جمع شد و امیرالمومنین رو نگه داشت. اینجا بود اونجایی که امام حسن اشاره کرد به مغیره، فرمود انت الذی ضربت امی فاطمه.